من خدمت شما سلام میکنم، روز بخیر به شما میگم و از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید که در این گفتگو شرکت کنیم. خدمت شما بگم که در آستانه صدومین سالگرد مبارزه حق طلبانه زنان هستیم. من که شنوندگان گفتم برای اینکه سیمای روشنتری از این مبارزات ارائه بدیم با شما خانم میلا مسافر به گفتگو نشستیم. خانم میلا مسافر فعال زنان و حقوق بشر هستند. از ایشون خواستیم که در مورد وضعیت، مختصات، خواستها، مطالبات و اهداف و همچنین گرایشات و راهبردها و به خصوص وضعیت زنان کارگر و یا سرپرست خانوار رو به همراه موانع و مشکلاتی که امروز جنبش زنان باش رو هست برای شما شنوندگان گرامی بیان بکنن. من با سلام مجدد خدمت شما میگم که میکروفون در اختیار شماست خانم میلا.
خیلی ممنون، با تشکر که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و با سلام به شنوندگان رادیو پیام آزادی. من از فرصت استفاده میکنم و با یک روز تأخیر 8 مارس روز جهانی زن رو به زنان سراسر دنیا به ویژه زنانی که برای رهایی زنان علیه قوانین زن ستیز و برای جامعه انسانی و عاری از استثمار مبارزه میکنم تبریک میگم و یک کم بیشتر از اوضاع ایرانی اشاره کوتاهی میکنم به وضعیت زنان در جهان و به ویژه زنان در کشورهای بزرگ صنعتی. در آستانه صدومین سالگرد روز جهانی زن متاسفانه هنوز هم شاهد هستیم که نابرابری‌های جنسیتی در مورد زنان تو کشورهای بزرگ صنعتی نقش بزرگی داره در عرصه بازار کار و مناسبات تولیدی و 100 سال از اون روزی که زنان کارگر نساجی نیویورک برای اضافه دستمزد، برای ساعت کار کمتر، برای شرایط کار و زندگی بهتر و علیه کار کودکان مبارزه کردن و جان باختن میگذره، اما هنوز هم میبینیم که در عرصه مزد برابر برای کار برابر و برابری تو بازار کار برای زنان این امکان وجود نداره. بازار کار بر مبنای جنسیت به کارهای زنان و مردانه تقسیم شده که سطح دستمزدها در برخی از عرصه‌ها برای زنان پایینه و کار بیمزد خانگی همچنان عرصه مسئولیت زنان باقی مونده. این یه صحبت کوتاه بود ببینه در مورد شرایطی که ما دومه که فرقی میزبان ما هستن و در اونجا زندگی میکنیم، اما این که شرایط و وضعیت زنان در ایران، زنان زحمتکش در ایران و کلن زنان در ایران چجوریه، من سعی میکنم که ابتدا یک نگاه و گذری به در واقع تاریخچه جمهوری اسلامی و نقش زنان در واقع ایران نگاهی بیندازم و به گرهگاه‌ها و گرایشات درون مطالبات بپردازم. مبارزه زنان در ایران همچنان که شما سیری شنوندگان میدونن با استثمار و نابرابری های حقوقی تنها عرصه مبارزه زنان ما با ساختار و مناسبات تولیدی سرمایه داری نیست. تو ایران جنبش زنان که خودش دارای گرایش های مختلفیه با سیستمی مبارزه میکنه که خشونت و مردسالاری رو قانونی کرده و اون رو باز تولید میکنه. در این سیستم که دارای در واقع عقب مونده ترین قوانین حقوق اجتماعی و مذهب دینی هست، زنان به انسانهای درجه دو تبدیل شدن و در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خصوصی از حقوق نابرابر برخوردار هستند. با استقرار استبداد دینی پس از انقلاب 57 که ما برای آزادی و برای به اصطلاح عدالت اجتماعی برای جامعه بهتر مبارزه کردیم، شاهد بودیم که حاکمان جدید با مکانیزم حجاب اجباری زنان رو به عقب نشینی وادار کردن. زنان از ابتدایی ترین یعنی رژیم زنان رو از ابتدایی ترین حقوق خودش مثل حق پوشش، انتخاب شغل و غیره محروم کرد. در بسیاری از رشته‌ها زنان امکان تحصیل پیدا نکردن. قانون حمایت از خانواده لغو شد و قوانین ارتجای دین و شریعه و زندگی زنان تعمیل شد. زنان از بسیاری از عرصه‌های زندگی اجتماعی حذف شدن و به خونه‌ها فرستاده شدن و مسئله مهمی رو که اون روز ما در واقع بهش توجه نکردیم، ما به عنوان زنان منظورم هست بگیم، سرکوب رو ابتدا در مورد زنان آغاز کرد و سپس اون رو به زندگی همه مردم از جمله مردان جامعه در واقع تنتیز داد، توسعش داد. خطری که ما زنان و نیروهای چپ اونو جدی نگرفتیم، شاهد بودیم که پس از صدور فرمان حجاب اجباری توسط خمینی، بزرگترین تظاهرات رو زنان غیر سازمانی و تشکیلاتی در واقع سازماندهی کردن و بنیادگرایان اسلامی رو به عقب نشینی وادار کردن. در اون زمان متاسفانه ما نیروهای چپ و لائیک جامعه این خطر رو جدی نگرفتیم. البته این به معنی نیست که من میگم همه اینجوری بودن، من میگم چون وظیفه ما وظیفه سنگین تری بود و شعار برابری و رهایی زنان پس از سوسیالیسم در واقع یکی از موانعی بود که فکر میکردیم بعدها مسائل زنان حل میشه و مبارزه با سیاست های رژیم رو که در تثبیت تبعیض جنسیتی و سیاست جداسازی بعد بلافاصله پس از انقلاب شروع به این کار کرده بود وای نایستادیم و شاید بودیم که تو مبارزات انتخاباتی اولین دوره ریاست جمهوری در ایران، اتحادیه ملی زنان ایران به عنوان یک جریان زنان مستقل از کاندیداتوری آیت الله طالقانی پشتیبانی میکنه، یعنی طالقانی که در مورد حجاب 3 هفته پس از انقلاب نظر خود شد در مورد زنان، در مورد نظرات ارتجاعی خود شد در مورد تبعیض جنسیتی داده بود، این جریان از کاندیداتوری اون حمایت میکنه که البته این جریان خود شو الانم در مورد کمپین 1 میلیون امضا و ارتباطش با روحانیت خود شو یه جورایی در واقع نشون میده، این زن در واقع این انتقاد در تکرار میشه. اما زنان کلا در مقابل در واقع فرمان حجاب اجباری مقاومت کردن، شعاری رو که اون موقع زنان سر داده بودن که آزادی جهانی نه شرقی نه غربی و انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، در واقع اون چیزی بود که حسی بود که زنها خطر رو احساس کردن و به خیابون ها رفتن و رژیم رو به مبارزه طلبیدن تا جایی که خمینی حتی حرفش رو پس گرفت، ولی بعدها زنها در نهایت مجبور شدن که حجاب اجباری رو بپذیرن، مجبور شدن که اجرا بکنن. حاکمین در واقع سنتیز اعمال خشونت جنسیتی رو به جامعه در واقع تحمیل کردن. سن ازدواج دختران از 9 سال بود که بعد سپس به 13 سال ادامه تغییر پیدا کرد و محکومیت کیفری زنان با 9 سال در واقع تثبیت میشه. زنان جداسازی جنسیتی در ایران صورت میگیره، اون مسائلی رو که ما در بحبوی انقلاب بهش توجه نمی کردیم، استخرها، دریا، مدارس بر اساس جداسازی جنسیتی زنان و دختران و پسران از هم جدا میشن و بعد آماج در واقع اعدام ها علیه زنان و علیه جرائمی که در واقع دینی و اسلامی بود و قوانین شریعه میخواست بر ایران و جامعه در واقع اعمال بکنه صورت میگیره. طبق آمارهایی که خود رژیم در سال 58 توی نشریاتش هست، 600 زن و مرد به اتهام روابط جنسی اعدام شدن. یعنی رژیم از اون ابتدا سعی کرد که قوانین در واقع زن ستیز و در واقع انسان ستیزش رو در جامعه اعمال بکنه و حجاب اجباری بدل شد در واقع برای ابزاری برای سرکوب گسترده در همه سطوح جامعه. رژیم انقلاب فرهنگیش رو در دانشگاه ها سازماندهی کرد و خودش رو در سال 60 با دستگیری و کشتار جمعی نیروهای سازمانهای سیاسی و دیگر اندیشه جامعه تثبیت کرد و میبینیم که بعد از مسئله جنگ هم به اصطلاح همین سیاست پیش رفت. اما مبارزه زنان مبارزه بود در ایران که توقف پیدا نکرد، مبارزه ادامه پیدا کرد و زنان امروز هم یک به عنوان یک وزنه‌ای در جنبش‌های اجتماعی ایران در مبارزات جاری جامعه در حضور دارند و پیوند و همبستگی جنبش زنان از همبستگی و پیوند با سایر جنبش‌های اجتماعی در واقع برخوردار به ویژه جنبش دانشجویی از جنبش زنان حمایت می‌کنه. واقعیت اینه که امروز سرکوب جنبش زنان به یک امر حیاتی برای رژیم تبدیل شده و رژیم با در واقع سرکوب جنبش میخواد که جامعه رو دوباره در اعتراضاتی رو که در سطح جامعه صورت گرفته در بخش کارگران، معلمان و دانشجویان به عقب برونه. میدونم شاهد هستیم که رژیم با ایجاد جو پلیسی و امنیتی که از بهار سال گذشته با طرح‌های مثل طرح بدحجابی و امنیت اجتماعی ایجاد کرده داره تلاش میکنه که جنبش زنان رو به عقب نشینی وادار بکنه. من تاکید میکنم این زنانی که به اصطلاح ما بدحجابی علیه قوانین ارتجاعی و قوانین زنسیدی جمهوری اسلامی مبارزه میکنن یک گرایش قوی در درون جنبش زنان هستن، بدون اینکه سازماندهی داشته باشن، بدون اینکه سازمان خاصی رو داشته باشن، که به نظر من این زنهایی هستن که هنوز جمهوری اسلامی بعد از 29 سال موفق نشده که اونا رو سرکوب بکنه و بتونه مثلا علیرغم اینکه هزینه سنگینی را هم رژیم برای جا انداختن حجاب اجباری صرف کرده، این مبارزه زنان در این راستا ادامه داره و بی‌جهت نیستش که رژیم مبارزه زنان رو جدی میگیره و برخلاف سایر جوامعی حتی در جوامع اروپایی یک سهمیه ویژه به زنان داده میشه که تا در زندگی اجتماعی حضور داشته باشن در دانشگاه‌ها، در جاهای دیگه. ولی عکس شده جمهوری اسلامی الان برای اینکه زنان رو از عرصه‌های اجتماعی دور بکنن سهمیه بیشتر به مردان داره داده میشه که اونا به تحصیل به دانشگاه‌ها را پیدا بکنن، چون همونجوری که میدونید 60% آمار دانشجویان زن هستن. و مبارزه زنان در بخش‌های دیگه، در بخش در جنبش در واقع معلمان، زنان در بخش جنبش در کارگران همچنان فعال هستند. توی جنبش زنان گرایش سازمان یافته، اون چیزی که در واقع به عنوان جنبش سازمان یافته میشه ازش اسپورت، گرایش های مختلفیه که زنان کمپین علیه سنگسار و یا کارزارهایی که علیه اعدام زنان را انداختن و از جمله گرایش 1,000,000 امضا وجود داره که من نه به عنوان کسی که بخوام تعیین سیاست بکنم برای زنانی که در داخل ایران هستن، ولی فکر میکنم که اصلا هیچ جنبش زنان تأثیرش رو از داخل و خارج میگیره و حق طبیعی ما زنایی هستش که در خارجیم که نظر خودمون رو در مورد با توجه در مورد جنبش های گرایش های جنبش زنان اعلام بکنیم، چون خیلی سیاری از این تنکیزا مسائلی پیش میاد، تکرار تجربه هایی که ما تجربه منفی از در ایران داشتیم. من فکر میکنم یکی از بزرگترین گرایشی که یک بزرگترین انتقادی که به جنبش 1,000,000 امضا در ایران میشه کرد اینه که این جنبش هیچ گونه با تفکرات فمینیسم اسلامی، اون چیزی که در واقع رژیم راه انداخته بود به بیشه در دوران خاتمی برای سرکوب جنبش زنان، مرزبندی نداره و این بار این تفکرات فمینیسم اسلامی در داخل 1,000,000 امضا در حق در واقع دخالت دارن و حضور جریان‌های وابسته به جناح‌های مختلف مثل رژیم، مثل جبهه مشارکت در این در واقع جریان تحمل میشه که خودش نقش کنترل کننده داره برای این جنبش و نقش بازدارنده داره که مانع در واقع رادیکالیسم در جنبش زنان میشه که باعث میشه و خود عاملی هستش بر پراکندگی جنبش زنان که زنان لائیک جامعه در اون شرکت نمی کنن، دوری می کنن و اکنون زنان جنبش زنان چون همه دریافتن که پس از 29 سال نمیشه که با توسط با حاکم با حامیان نظام یک تغییر در واقع کلی، تغییر کیفی در وضعیت زنان جامعه ایجاد کرد. من فکر میکنم که وقت اون هستش که تفکر با تفکری که ادعای مبارزه داره برای حقوق زنان، برای برابری حقوق زنان و مردان مبارزه میکنه، نمیتونه که با زن جنبش زنان رو با اسلام و حقوق زنان رو با شدین و شریعه یکسان بدونه و از این در واقع اصل دفاع بکنه. چون همون جوری که میدونید کمپین 1,000,000 امضا ادعا میکنه که خواسته های در واقع زنان با قوانین اسلام و شریعه مخالفتی ندارن، ضدیتی ندارن و مبارزه زنان رو به جایی میبره، به جای اینکه بزرگترین در واقع اصلی ترین شعارها رو تعیین بکنه و زنان ایران رو سازماندهی بکنه، زنان رو حول مسائلی مثل دیه برابر، یعنی دیه برابر برای زن و مرد اعلام میکنه و به نظر من یک عقب نشینی خیلی در واقع محسوسیه که در جنبش زنان، در این در واقع این گرایش در درون جنبش زنان وجود داره. امروز مسئله حجاب به نظر من عمومی ترین و فراگیرترین مسئله زنانه که باید حول شعار لغو حجاب اجباری، شعاری که خاص فوری و بلاواسطه اکثریت جامعه هست و یک پایه مادی داره، باید زنان رو متشکل کرد. و این فکر میکنم بدون، چون بدون حجاب اجباری دیگه جمهوری اسلامی دیگه در واقع جمهوری اسلامی نیست. اخیرا یه درگیری بودم آریا شهر تهران که به خاطر تذکری که به زنان به خاطر مسئله حجاب اجباری داده بودن، مردم در اون شرکت کردن و یک باره مسئله به اینکه شعار حکومت اسلامی نمیخواییم تبدیل شده و این نمونه روشنیه در مخالفت مردم با مسئله قوانین زن ستیز اسلامی و تبعیض جنسیتی و در واقع مخالفت مردم و بیزاری مردم از رژیم جمهوری اسلامیه. میکنم یکی از کارهای دیگه که زنان جنبش زنان باید مبارزه با لغو مجازات اعدام و سنگسار رو در واقع داشته باشه و یکی جدایی کامل دین از دستگاه دولتی یکی از خواسته های اساسی جنبش زنان باید باشه و هر تلاشی که آشتی و تطهیر بخواد بکنه نقش مذهب رو در نابرابری ها، سرکوب و محرومیت زنان در واقع کمک میکنه به نگهداری و حفظ این نظام. در عرصه مبارزه با سرکوب ها هم زنان باید نقش یکی از خواسته های دیگرشون باشه و در این عرصه نقش اساسی در واقع باید داشته باشن، چون زنان خودشون هم بدون ما، زنان بدون حق آزادی و فعالیت سیاسی اجتماعی نمیتونیم برای نظامی مبارزه کنیم که زنان در اون در عرصه های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی در واقع برابر با مردان باشیم. و من فکر میکنم که این مسائلی هستش که ما داریم و من کوتاه میکنم حرفم و اگر فکر میکنم که اگر سوالی باشه من در خدمت شما هستم.
خانم میلا، شما گفتید که حال به نظر شما یا این که من اینو متوجه نشدم که نقطه عزیمت یا در واقع موضوع یا مسئله مشترک برای جنبش زنان، جنبش زنان باید لغو حجاب اجباری باشه. سوال من این هستش که آیا امروز در داخل خواست عمومی جنبش زنان هم در واقع اینه، یا اگر این نیست نقطه عزیمت اونا یا خواست مشترک اونا کدام هست؟ با توجه به این که امروز اگر ما از جنبش زنان صحبت میکنیم، خب به طب یک رنگین کمان رو، یک واریته ای از خواستهای مشترک میبینیم. اگر ممکنه در این مورد توضیح بدید.
من فکر میکنم که من مخصوصا گفتم به تاریخچه در واقع حجاب اشاره کردم. حجاب یکی از مکانیزم هایی بودش که در واقع به اسلامی کردن جامعه و در واقع اسلامی کردن قوانین در واقع چیز میکنه کمیده. یکی از ابزارهایی بود که برای در این راه در واقع کمک کرد و این راه رو هموار کرد. و قوانین اسلامی ما میبینیم که در جامعه رو به یک یعنی این نظام به یک شرایطی رو ایجاد کرده که هر گونه مخالفتی، هر گونه صدایی با انواع اقسام در واقع شکل‌های و تفکایی که میخوره مخالفت با یک سری احکام در واقع دینی و اسلامی قرار میگیره. بنابراین من فکر میکنم که مسئله حجاب اجباری یکی از قضایاییه که یکی از مکانیزم‌هایی بود که سرکوب رو راه سرکوب رو در جامعه هموار کرد و مسئله سنگسار اعدام سرکوب که بعدها کلن سرکوب سازمان‌های سیاسی مخالفین سیاسی و هر گونه نظر دگراندیش دیگه رو بود هموار کردن. و بنابراین من فکر میکنم و این عمومی ترین خاصیه که اکثریت یعنی خاصیه که پایه مادی داره و اکثریت جامعه یعنی زنان از اون حمایت میکنن. این به این معنا نیستش که با وجود همونجوری که شما گفتید جنبش زنان دارای گرایش های مختلفی هست و کسانی هم هستن در این جنبش که در مورد حجاب و اینی که حجاب این نقش رو میتونه داشته باشه می نویسن در درون کشور و یا اینکه مسئله در واقع مسئله زنان سکولار و لائیک جامعه رو تاکید دارن براش. من بنابراین من فکر میکنم که از این حق عمومی از این خواست عمومی در واقع باید حمایت کرد و کمپین مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو در واقع تقویت کرد. جمهوری اسلامی بدون حجاب اسلامی سمبول این نظام در واقع حجابشه و مسئله زنانشه و از اونجا هستش که میشه این کارزار به نظر من راه انداخت و مسئله زنان در جمهوری اسلامی حل نمیشه و این به این معنی نیست که من معتقد باشم با رفتن جمهوری اسلامی هم مسئله زنان حل بشه.
سال دیگه من این خواهد بود که خانم میلا شما بفهمید که الان در چشم انداز در واقع چه مشکلاتی فراروی جنبش زنان می‌بینید؟
من فکر می‌کنم یکی از موانع اصلی همون پراکندگی جنبش زنانه که این هم ناشی از اون سیاست سرکوبه که این امکان رو برای زنان ایران وجود نداره که در واقع در سازمان یافته بتونن کار بکنن. و فکر میکنم که گرایش های انحرافی در این جنبش هم در دامن میزنه به این تفرقه و پراکندگی و زنان ایران باید حول شعارهای عمومی که اونها رو در واقع تز میکنه در اونها کارزار و علیه جمهوری اسلامی سازماندهی میکنه خودشونو ارگانیزه بکنن و در این صورت مثلا یکی از چیزایی که حجاب اجباری خشونت جنسیتی خشونت سیاسی که در واقع دست رژیم اعمال میکنه اینا یکی از مسائلیه که میتونه در زنان رو در واقع در مبارزهشون در پیوند با سایر جنبش های اجتماعی در واقع تقویت بکنه. یعنی جنبش زنان تا زمانی که با سایر جنبش های دیگه یک ارتباط ارگانیک و واحد نداشته باشن اینها نمیتونن از اون همبستگی و در واقع هم برخوردار باشن و بتونن که یک مبارزه سازمان یافته رو پیش ببرن. من فکر میکنم که اینها همه تاثیرات متقابل بر هم دیگه بر یک دیگه داره و ما اگه توجه بکنیم به آمار در واقع سرکوب زنان دانشجو، سرکوب زنانی که بست شدن نشریات زنان و دستگیری فعالین زنان، یعنی بهایی رو که زنان در واقع میپردازن اگر برای یک مبارزه سازمان یافته با خواست مشترک بتونن این مبارزه رو پیش ببرن و فکر میکنم که موفقیت ما زنان جنبش زنان در ایران بیشتر خواهد بود.
بله شما به درستی گفتید که یعنی مشکلاتی رو برشمردید که فراروی جنبش زنان هست از جمله در اجرای گسترده احکام اعدام اجرای طرح امنیتی به خصوص در مورد زنان بسته شدن فضای جامعه، این روزها هم در واقع این فشار تفکیک جنسیتی رو همه جا شاهدش هستیم، در مورد دانشگاه به خصوص شما اشاره کردید. میخواستم خواهش بکنم که خب در کنار اینم البته مثلا سایت های زنان بسته میشه، خود همین سایت کم کمپین زنان کمپین یک میلیون امضا در واقع بسته میشه و خلاصه چیزایی دیگه که من الان سریع ارش میگذرم. خب با یه همچه وضعیتی خانم میلا میخواستم خواهش بکنم که شما بگید بر چه بنیادهایی میشود امیدوار بود که جنبش زنان این مرحله رو ازش بگذره و بتونه گامهایی به جلو برداره.
من فکر میکنم که مسئله اون چیزی رو که گفتم پیوند جنبش های اجتماعی فکر میکنم، یعنی پیوند زنان و پیوند مثلا جنبش دانشجویی که الان از فعالیت و زنده بودن خاصی برخورداره، اینها در واقع حمایت میکنه زنان رو از سرکوب گسترده تر و طرح شعارهای عمومی تر که در واقع حمایت مردم رو از جنبش زنان در واقع به دست بیاره، اینا همه گام هاییه که در واقع کمک میکنه و هم بعد صحبت کردن و از حقوق و منافع مطالبات زنان از طبقات اقشار دیگه باعث میشه که یک طیف گسترده ای از زنان برای حقوق خودشون در مقابل رژیم بایستن. مثلا ما میبینیم که پراکندگی زنان کمپین مثلا یک میلیون امضا علیرغم همه فشارهایی که وجود داره ولی هنوز به عنوان یک جریان توده‌ای در نیومده. این جریانات یک سری جریانات روشنفکری هستند تا زمانی که از خواسته های در واقع زنان، از خواسته های سیاسی اقتصادی زنان از کلیه اقشار جامعه جنبش زنان خودشون درگیر نکنه نمیتونه اون حمایت رو داشته باشه. به نظر من این پیوند ها رو باید جنبش زنان ایجاد بکنه و خود تو درگیر مسائل در واقع زنان کارگر بکنه، خود تو درگیر مسائل زنان دانشجو بکنه و تا بتونه در کارداری که رام دراه افتاده موفق باشه. بله، من فکر میکنم که ما به عنوان زنانی که در تبعید به سر میبریم یکی از وظایف ما این هستش که در واقع صدای که در ایران مبارزه میکنن تحت فشار هستن تقویت بکنیم و پشتیبانی ارگانهای بین المللی حقوق سازمانهای زنان و حقوق بشر رو از مبارزات اونها جلب بکنیم و یک امکانی تا یه امکانی ایجاد بشه که زنها که جمهوری اسلامی دستش در سرکوب زنان و در دستگیری فعالین جنبش زنان و سایر فعالین جنبش های اجتماعی دیگه باز نباشه، این کاریه که ما از اینجا میتونیم انجام بدیم و در سرنوشت زنانی که قربانی بنیادگرایی هستن در جوامعی که ما زندگی میکنیم دخالت داشته باشیم و از ثروت حمایت و در واقع از منافع و از حقوق این زنان هم در جوامعی که زندگی میکنیم در جوامع میزبان موثر باشیم.
درود به شما خانم میلا مسافر، تأکید میکنم که شما فعال زنان و حقوق بشر هستید و به شما روز بخیر میگم.
خیلی ممنون، مرسی.